بخش بیستم. دو، نخستین سالهای سلطنت محمد رضا. نگاهی اجمالی به سلطنت محمد رضا.
دوران سلطنت محمد رضا پهلوی را از نظر تحکیم مقام سلطنت و تمرکز قدرت در دست او میتوان به چند دوره تقسیم کرد. یک، از شروع سلطنت تا خروج نیروهای متفقین از ایران. دو، از خروج نیروهای متفقین تا 28 مرداد 1332. و سه، از 28 مرداد 1332 تا ترک ایران، یعنی 26 دی ماه 1357. در دوره اول محمد رضا به نیروهای مسلح انگلیس و آمریکا که در ایران حضور داشتند اتکا داشت. ارتش ایران در همان سطح دوران سلطنت رضاخان ولی با تعداد کمتر، حدود 70-80 هزار نفر و با انضباط و روحیه بسیار پایین، در همان پادگان‌ها مستقر بود. ولی وظیفه خاصی نداشت. پادگان‌هایی که در مناطق متصرفی روس‌ها بودند، به خصوص در تبریز و رضائیه با مشکلاتی مواجه شدند. تا این مدت محمد رضا تلاش می‌کرد طبق قانون اساسی عمل کند و کار بیشتری هم از او بر نمی‌آمد، ولی فرماندهی کل قوا را بدون تردید از آن خود می‌دانست. به علت رعایت قانون اساسی، منهای مسئله ارتش و محدودیت قدرت، عدم رضایتی از او دیده نمی‌شد. در چنین وضعی محمد رضا به حل امور جاری مملکتی، اعم از نظامی و غیر نظامی، می پرداخت و مقاماتی که با او ملاقات می کردند راضی بودند. بین مردم حضور می یافت و دوستانه با آنها صحبت می کرد. در میدانهای ورزشی اکثر جوانان ورزشکار را می شناخت و با آنها خودمانی بود. در زمینهای اسکی بین صدها نفر ورزش می کرد و به خصوص با جوانان خودمانی می شد. نخست وزیران مسائل مهم مملکتی را با محمد رضا مطرح می کردند که بیشتر جنبه تشریفاتی داشت، ولی روحیه او بدینسان نماند و هرچه زمان می گذشت توقعش بیشتر می شد و به یک نخست وزیر مطیع بیشتر علاقه پیدا می کرد. به همین دلیل با قوام السلطنه بر سر خودمختاری آذربایجان اختلاف پیدا کرد. در دوره دوم، یعنی از خروج نیروهای متفقین تا 28 مرداد 1332، محمد رضا برگشت آذربایجان به ایران را فتح بزرگی برای خود می‌دانست. از این تاریخ محمد رضا تغییر اساسی در رفتارش داد و روش حاکمانه به خود گرفت. واقعی آذربایجان تأثیر جدی بر روحیه محمد رضا گذارد و از این به بعد حاضر به تبعیت از نخست وزیر نشد و اختلافاتش با قوام السلطنه تشدید شد. او بعد از سقوط قوام، یعنی آذر 1326، کسانی را که خود را مطیع نشان می دادند به مقام نخست وزیری می رساند. رزمارا هم خود را خیلی مطیع نشان می داد. او شخصی بی‌پروا و فوق‌العاده مقام پرست بود و از هیچ چیز ابا نداشت. هم با توده‌ای ها مخفیانه مربوط بود و هم با انگلیس و آمریکا لاس می‌زد. رزمارا نظامی برجسته‌ای بود، اما سیاست مدار خوبی نبود. عجول بود و می‌خواست زود به هدفش برسد. هدف او حداکثر قدرت بود. واقعی 15 بهمن سال 1327، یعنی ترور نافرجام شاه، را مربوط به او می‌دانند که بعید نیست. شهربانی مدعی بود که در کتابچه یادداشت رزمارا اشاراتی به این مسئله وجود داشته، ولی به من نشان ندادند. رزمارا با ملی شدن نفت که در آن زمان مسئله روز بود، در مجلس شدیداً مخالفت کرد، در حالی که در همان زمان مصدق و طرفدارانش ملی شدن نفت را با تظاهرات همه روزه در مقابل دربار دنبال می نبودند. با نخست وزیری مصدق اختلاف محمد رضا با او تشدید شد. محمد رضا نمی توانست مصدق را تحمل کند و این مخالفت او بیشتر بر سر کسب قدرت بود تا مسئله نفت. محمد رضا دیگر آماده نبود قانون اساسی را رعایت کند و خود را مسئول هر مسئله‌ای در کشور می دانست. نه قوام و نه مصدق، هیچ یک به هیچ وجه خروج او را از کشور نمی خواستند و اگر آن نرمش قبل را داشت، حتی با مصدق می توانست بهترین روابط را داشته باشد. مسلماً اگر او یک بار برای احوال پرسی به منزل مصدق که چسبیده به کاخ بود میرفت، بدون تردید مصدق سه بار به ملاقات محمد رضا می آمد. این دوران تا سقوط مصدق ادامه داشت و با کودتای زاهدی و آغاز دیکتاتوری مطلقه محمد رضا پایان یافت. دوره سوم، یعنی از 28 مرداد 32 تا ترک ایران در 26 دی ماه 57، دوره طولانی دیکتاتوری مطلقه محمد رضا است. در این دوره دولت و مجلسین ابزار کار او بودند و همه چیز مردم، اموالشان، املاکشان و حتی سنت‌هایشان وسایلی برای بازی شاه در این میدان بود. او همه چیز را به هم زد، طبقات جامعه را نیز به هم ریخت و پس از خود یک اجتماع نابسامان باقی گذارد که سالها وقت لازم است تا خرابی‌های آن ترمیم شود. از 28 مرداد به بعد او دیگر مهلتی به نخست وزیر و مجلس نداد تا ابراز وجود کنند. نخست وزیر و مجلس را ابزار کار خود می دانست. تفکر او این بود: نخست وزیر هرچه مطیع تر بهتر، مجلس هرچه مطیع تر بهتر. این وضع در نخست وزیری هویدا ادامه داشت و او شاید بهترین فرد برای ارضا و اجرای مقاصد محمد رضا بود. در این دوران مسئله اصلاحات ارضی و کارگری و اصناف تکیه کلام شاه بود و بدون طرح و به منظور خودنمایی دائما در این زمینه‌ها در داخل و خارج کشور تبلیغ می‌کرد. او مدعی بود که با اجرای این طرح‌ها ایران پنجمین قدرت جهان خواهد شد. این صحبت‌ها بی‌اندازه تکرار شد در حالی که این همه تبلیغ نیاز نبود، آن هم در مواردی که نتیجهش از قبل معلوم بود که بد است و بد هم شد. در این دوران افراد زیادی از روستاها روانه شهرها شدند و تورم شدت یافت و یک اقتصاد بیمار و علیل پایه گذارده شد که نه بر کشاورزی مبتنی بود و نه بر صنعت. پس از 28 مرداد 1332 محمد رضا پهلوی از نظر تمرکز قدرت در دست خود وضع پدرش را یافت. تفاوت آنها تفاوت در خصوصیات اخلاقی و خصلت‌ها و نوع برداشتشان در استفاده از قدرت بود. به نظر من رضاخان اشتباهات کمتری از محمد رضا نمود. او طبقات جامعه را کمتر به هم زد. در دوران او سرمایه گذاری‌ها در صنایع در حدود امکانات سرمایه داران و نیز در حدود امکانات موجود از نظر متخصص انجام می‌شد و طبعاً تورم کمتری به وجود می‌آمد و شهرها کمتر شلوغ می‌شد. تهران در زمان رضاخان حدود 300 هزار نفر جمعیت داشت و شهر ساکتی بود. او عایدات نفت را بیشتر برای ارتش هزینه می کرد و بجز خود او هیچ مقامی حق نداشت بدون اجازه به آن دست بزند. لذا اجباراً برای سایر هزینه ها از عایدات غیر نفتی استفاده می شد و طبعاً به دلیل محدود بودن تشکیلات کشوری ریخت و پاش ها وسعت کمتری داشت. پروژه های سنگین اصلا اجرا نمی شد به جز جاده سازی که از نظر نتایج سیاسی اقتصادی آن سودآور بود. منظور من این است که رضاخان در مقایسه با پسرش از نظر اجتماعی و اقتصادی اشتباه کمتری کرد. آیا راهنمایی می شد یا خصلت خود او بود؟ به اعتقاد من مسلما خصلت او رول مهمی در این امر داشت. این تفاوت خصلت ها در زندگی خصوصی این دو نفر نیز دیده می شد. رضاخان هیزم مصرفی بخاریش را وزن می کرد و محمد رضا در ظرف یک روز میلیون ها تومان آن زمان را صرف هزینه های تجملی زن و فرزندانش و اعضای نزدیک خانوادهش می کرد. رضا شاه پول کمتری در خارج ذخیره کرد، در حالی که محمد رضا شاه پول بسیار زیادی به خارج انتقال داد و ایران را چپاول کرد. رضاخان وقتی می‌خواست محصل به خارج اعزام کند، 100 نفر یا 200 نفر اعزام می‌کرد و آن هم برای رشته‌های مورد لزوم، در حالی که در زمان پسرش هزار هزار به خارج می‌رفتند و اکثراً در رشته‌های نالازم تحصیل می‌کردند. آنها یا در خارج می‌ماندند و یا اگر به ایران باز می‌گشتند، غرب زدگی خود را ارزانی می‌داشتند. این پدیده وسعت فوق العاده ای گرفت. رضا فقط به یک کشور مسافرت کرد و آن ترکیه بود. و تنها از چند رئیس کشور دعوت کرد، آن هم از منطقه و با حداقل تشریفات و هزینه کم، در حالی که محمد رضا هر سال به چند کشور مسافرت می کرد و با هزینه های هنگفت حتی از دورترین کشورها نیز مهمان دعوت می کرد. رضا خان تجملات تشریفاتی و پرهزینه مانند جشن‌های 2500 ساله نداشت. اگر بر اساس مدارک موجود هزینه‌های این دوره سلطنت محمد رضا را محاسبه کنند، تصور می‌کنم نتیجه و رقم به دست آمده را هیچ فرد ایرانی باور نکند. محمد رضا شاه بلایی بر سر عایدات نفت آورد که احتیاج به بیان ندارد. رضا شاه خاطراتی از خود به جای نگذارد. او این که با ارزش بود، زیرا مسائل سری زمان او بیشتر بود و برای نسل حاضر مطالعه آن مفید. اما محمد رضا چند کتاب از خود به جای گذارد و تشویق می‌کرد که خبرنگاران و نویسندگان درباره‌اش بنویسند و آنهایی که نوشتند پولهای گزاف نصیبشان شد. او پس از خروج از کشور نیز مصاحبه‌های متعدد انجام داد و باز هم کتاب و خاطرات به چاپ رساند، در حالی که در زمان او همه چیز را می‌دانستند و در این کتاب‌ها و خاطرات مطالبی بیان نشد که فایده‌ای برای تاریخ داشته باشد. او آنچه را که همه می‌دانستند و حتی خیلی کمتر از آن را در خاطرات خود تکرار می‌کرد. رضا خان فساد زیادی کرد، از جمله در غصب املاک مردم، به نحوی که با سقوط او مردم نفس راحتی کشیدند و شادی ها کردند، ولی در مقام مقایسه با پسرش باید به او رحمت فرستاد. اطراف رضا و محمد رضا هر دو را حلقه ای از مردم بیوطن احاطه کرده بودند که هیچ انگیزه دیگری جز استفاده از پول آنها نداشتند. این مردم بیوطن شیوه خاص زندگی خود را داشتند و شبها پس از اینکه با ویسکی و شراب لب تر می کردند، با تنازان اروپایی و آمریکایی راز و نیاز می نبودند. این دوران مملو است از سوء استفاده های مالی کلان، چه به وسیله اشخاص متنفذ، چه اشخاص نزدیک به محمد رضا و فرح و نخست وزیر و وزرا. در بخش صنایع سوء استفاده مالی گسترش زیادی پیدا کرد و افرادی که از هیچ به همه چیز رسیدند، در حالی که حتی سرمایه اولیه آنها از آن آنها نبود و از بانک ها وام های کلان می گرفتند، مانند مقدم، نساجی کرج، رضایی، نورد اهواز، میراشرافی، مدیر روزنامه آتش در اصفهان و امثال هم که زیادند. محمد رضا به حدی نقطه ضعف داشت که مردم ایران نتوانستند راهی جز طرد او پیدا کنند و به همین دلیل هیچ کشوری آماده نبود او را قبول کند، حتی کشورهایی که حاضر شدند سوموزا را بپذیرند.